یک مسیری جناب شیخ در اینجا طی فرمودن در این فصل سوم که ما این رو علی تفصیل گفتیم. حالا یه بار فقط مسیرشون رو تکرار میکنم به خاطر اینکه وقتمون از دست نره. بریم بخوانیم که این فصل انشاءالله امروز اگر خداوند متعال خواست تمام بشه. لذا عنایت بفرمایید تا مسیر جناب شیخونا رو بگم و بریم سر خوندن مطلبی که توضیحش رو مفصل داد. ببینید شیخونا اول می‌فرمایند که اگر ادعای شما که میگید که هر آنچه موجود است محسوس است یا هر آنچه موجود است باید محسوس باشد، اگر این ادعای شما صحیح باشد لازمش اینه که خود حس و وهم و عقل و یعنی همین قوایی که دارد این امور رو ادراک میکند اینا محسوس باشد. درسته؟ یک. دو، اگر چنین باشد باید اموری که میدانیم موجود است، نمیتونی تو موجود بودنشون تردید بکنی، و در عین حال از علائق و وابسته های به امور محسوسن، یعنی دومشون به دوم امور محسوس گره خورده، باید اینها هم محسوس باشن، مثل همین حالات نفسانی که دیروز عرض کردیم. حالان که ما میدانیم چنین نیست و اینها موجود هستن، وابسته به امور محسوس هم هستن اما خودشون محسوس نیستن. حالا تا اینجا که رسیدیم فمازنو که اگر فرض بگیریم موجودی داریم که اون موجود اصلا در ساحت امور محسوس نیست، نه مثل عشق و محبت و ترس و خجالت و اینها که اصلا از علائق و امور مادی اند، نه اصلا از سطح ماده فراترن، خب اونها آیا حتما باید محسوس باشن اینطور که تو میگی؟ پس موجود هستن اما محسوس نیستن و ثبت مطلوب ما. ببینید گفتم بردون ما توی الهیات توی جلد 3 از نمط رابع به بعد میخوان فی احکام الله سبحانه و تعالی و ذاته و صفاته حرف بزنیم. برای همین اول اومدیم یه سری امور مجرد واقع در عالم ماده رو اثبات کرد، بعد یه سری امور مجرد علاقمند و ذل علاقه به امور محسوس ها اثبات کردیم که اولیش طبایع کلیه بود، دومیش این حالات نفسانی خجل و وجل و اینها بود، سه حالا میایم از فردا انشاءالله میگیم آقا اصلا یه پا بذار بالاتر و بگو یه سلسله موجودات مجردی داریم که این موجودات مجرد از افق عالم ماده فراترن. این سه گامیست که جناب شیخ توی این فصل کیفر بودن که دیروز گفتیم الان دوباره برای یادآوری عرض کردم. روشن هست؟ خب پس متن رو بخوانیم که انشاءالله این فرمایششون امروز تمام بشه. تنبیهون با سرعت از اولش میخوانم و رد میشه. انه لو کان کل موجود و حیث یدخل فی الوهم و الحس، اگر هر آنچه که هست، وهم رو توضیح دادم که ها
قابل زوال هست و اینها قابل زوال هست،
نه اینجا فی الوهم و الحس تفاوت این دوتا در چیه رو گفتم. خب یه لحظه این رو فهمید، یه لحظه این رو فهمید. ببینیم بله الان سه تا یادم میاد، حالا شاید بیشترم باشه ولی بعید میدونم. یقال و الوهم و یطلق و علا سلاست معان. یک، یه اصطلاح داریم در علم منطق که بعدها متأخرین آوردنش تو اصول، میگن وهم و اراده میکنن حکم مرجوح را. یعنی چه؟ یعنی میگن شما مراتبی که به یک حکم علم پیدا میکنید علیکم السلام تارتن وهم است، تارتن شک است، تارتن ظن است، تارتن قطع است. حالا اینا عدد نداره با، ولی برای تقریب به ذهن 25% میرن بالا. اون وقت حکم مرجوح هست، یعنی اونی که 25%ه. ببینید اگر شد شک و شد 50% میشه مساوی، اگر شد زن و شد 75% میشه غالب. اما اونجایی که 25% گفتم این عدد ها جدی نیست، ولی بر تقریب به ذهنه، به این میگن وهم که اصطلاح مناطق است و بعد تو اصول متأخرین هم این وارد شده. ما کاری با این نداریم. یه اصطلاح دیگر هم داریم که بذارید اول اونو بگم بعد بیان سر فلسفه. یه اصطلاح دیگر هم داریم که مال عرفای عرفان نظری در شاخه محی الدینی است، در عرفایی که تابع ابن عربی هست، و اون این که میگن آقا وهم یه چیزی اسم مساویه خیال، همین چیزی که تو فارسی بهش میگیم خیال، یعنی اموری که لا واقع لها. شد کلو ما فلکونه وهمون او خیال، هر آنچه که در این عالم هست یا وهم یا خیاله، که این دو تا یه چیزه با، او اکوسون فلمرایا او زلال، یا عکس های داخل آینه یا سایه، سایه که واقعیتی نداره که، شما اینجا حرکت بکنید سایه دون اونجا حرکت بکنه، او سایه حکمی داره. میگن عالم وهمه، شما دارید صوری که لا واقع لها، تکرار بکنم، صوری که لا واقع لها به این صور ماده اعطا می کنید در عالم خیال جون، ولی زا این عالم که یه سایه است یه سرابه، دیدید سرابه از اون دور آدم فکر میکنه واقعا یه دریاچه اونجا، بعد که میره میبینه به امری که صورت هم نداشت ما ماده تا کردیم، یعنی دریاچه رو دیده ایم. اونها میگن کل عالم از این قسمه، چطور آدمی که خواب امور لا صورت رو تو خواب بهش ماده اعطا میکنه؟ لذا میگه واقعا توی خواب غذا خوردم خیلی هم تند بود، دهنم سوخت، دهنم سوخت واقعا. انا صومیامون فعضا ما تنتنهو، چطور وقتی از خواب بیدار میشه میفهمه غذایی تو کار نبود، سوختنی در کار نبود، امر لا صورت رو شما زوما دش کردین ولی دهن سوختنی تو کار نیست؟ کو رسول الله فرمودن الناس رو نیامون، همه زندگی شما خوابه، فعضا ماتون تبهو، وقتی میمیرن بیدار میشن که آقا تا حالا داشتیم خواب میدیدیم، واقعیتی نبود. البته فهمم حرف این دست از آقایون باد، دارم میگم یکی از اطلاقات وهم اینه که کسانی که در عرفان نظری تابع ابن عربیان میگن شما شب این تمثیل رو شیخ محمود شبستری در گلشن، گلشن را خیلی خوب آورده، خیلی خوب بود. میگه چطور شما یه دیدید، حالا خیلی کمه، قدیم ها زیاد بوده، زغالا میذارن توی از این چیزها، آتیش دردون ها میتابونن یه دو سه دور که رفت، شما تو شب تو تاریکی شب چه میبینید؟ یه دایره بزرگ میبینید، در حال که شاده در کار نیست، اینا مجموعه یک سلسله نقطه هست فقط، ولی عالم وهم اینها رو به هم متصل میکنه و یک دایره خیلی روشن براق میبینه، درسته؟ در حالی که دایره ای در کار نیست. اینها میگن کل عالم همینه، شما داری دایره رو میبینی. ولی خب اینم ما کار باش نداریم، ما با چه کار داریم؟
شرطش استاد دایره رو تشکیل میدیم که همطور که در اطلاق میخوره هر شرطشش بیشتر میشه، دایره هم با سرعت بیشتری انجام میشه.
دایره انجام نمیشه، هرچه چرخشش بیشتر میشه نقاطی که در این سطح میتونه ایجاد بکنه بیشتر میشه، بعد قوه واهمه این نقاط رو به هم متصل میکنه، میکنه دایره، ولی هر قدرم سرعت زیاد بشه دایره درست نمیشه، نقطه زیاد میشه، بعد این نقاط رو شما به هم متصل میکنید دایره میبینید، ولی به واقع دایره در کار نیست. الان فهمیدی؟ مثل این چیزی که الان شما یک نوری بندازید روی این دیوار و بعد با انگشتاتون توش سایه بازی بکنید، دیدید حیوان درست میکنن، نمیدونم گرگ درست میکنن توی این سایه ای که روی دیواره، واقعا هم انگار من دیدم که اطفال دو سال سه سال از اینا جیغ میزنن گریه میکنن، چون فکر میکنه واقعا یه چیزیه، یه شکل گرگ با دست درست میکنه روی این دیوار که حرکت میکنه، بعد یه طفل دو ساله که میبینه گریه میکنه، فکر میکنه واقعا یه چیزیه. خب شما میدونید که این هیچ چیزی نیست، اونا میگن ما هم میدونیم که کل این عالم سایه است، بازی سایه است رو دیوار، این گرگ گرگ نیست، این سایه انگشتای منه. خب ما کار به اینم نداریم، پس این دوتا، یکی وهم به معنای حکم مرجوع، یکی وهم به معنای که در عرفان نظری شاخه محیط دینی به کار، ما با این کار داریم. خوبه مجد فهمان؟ ببینید مجد فهمان چه عرض میکنم، اگر متوجهش بشید خیلی جاها به کار میاد. البته یه توضیحی دادم یکی دو روز اول، دو سه روز اول که حرف وهم شد، ولی حالا دوباره تکرار میکنم. ببینید ما در این عالم یه سلسله امور مخصوص داری، مثل این لیوان، مثل این فنجون، چی بهش میگن اینا؟ نردوشی، مثل این میز، مثل این کتاب. ولی حالا یه ادراکاتی ما تو این عالم میبینیم که اون ادراکات انجام میشه، حالا مثالشو میزنم تا کاملا روشن بشه با اون ادراکات انجام میشه و در اثر اون ادراکات از این امور محسوس یه سری احکام غیر محسوس ولی جزئی به دست میاد. تکرار کنم بعد مثال بزنم. یک، ما یه سری امور محسوس تو این عالم داریم که از این امور محسوس ادراکاتی اتفاق میفته، ادراکاتی صورت میگیره که در نتیجه اون ادراکات یک سری احکام یا امور غیر محسوس ولی جزئی از این امور محسوس به دست میاد. این رو تو فلسفه، حالا چه مشا، چه اشراق، چه متعالیه، فرقی نمی کنه، بهش میگن وهم. یعنی چه؟ خب حالا مثال بزنم تا براتون روشن شه. ما تو این عالم بدون تردید گرگ داریم، ببر داریم، بله، خیلی بود. یه بزغال هست الان به دنیا اومده، چند ثانیه هست؟ پنج ثانیه. هیچ علم تجربی ندارد که بگین گرگ مادرشو جلوش خورد لذا این فهمید گرگ خطرناکه. با نه، علم تجربی در کار نیست. لکن این بزغاله ای که 5 ثانیه از به دنیا اومده، اگر صدای گرگ بیاد، اگر گرگ بیاد اونجا را بره چه کار میکنه؟ هنوز نمیتونه رو پاش وایسه با، چون 5 ثانیه از به دنیا اومده، اما به تلاطم میفته تا خودش رو به یه سرپناهی برساند. یعنی چه؟ یعنی یک امر محسوس رو دید که جناب گرگ باشد، بعد یه حکم غیر محسوس که خطر مرگ، خطر که محسوس نیست که، در این حال جزئی هم هست. یعنی چه؟ یعنی در اثر دیدن این گرگ برای من حاصل شده. گرفتید؟ این احساس که یعنی احساس خطر که میخواد فرار کنه، که یک امر غیر محسوس جزئی است که از امر محسوس پدید آمده، اینو بهش میگن قوه یا واهمه، اینو بهش میگن وهم.
چون احساس خطرش از ذاتیشه، یعنی این گوسفندی که تازه به دنیا آمده هیچ شناختی هم نسبت به دشمن پیدا نکرده، یه بچه که الان مثلا متولد میشه تازه به دنیا میاد، به معنی که احساس خطرش احساس خطرش از ذاتی اون فرد ها یا
احسان بله جز ذاتیشه. یعنی چه؟ یعنی یه قوهی داره توی به صورت ذاتی در بدنش، حالا در کجا، حالا چون صحبتشو میگم طور نیست، اون وقت اون داره بهش این احساس رو پدید میاره، ذاتیشه، یعنی عارضی نیست، از بیرون یاد نگرفته خودش. حالا چه ایشون فرمودن عرض میکنم، ببینید شیخ توی قوالی توی قانون میفرماد ما توی به اصطلاح رأسمون 3 تجویف داریم، 3 تونل خالی، 3 تونل خالی که اون تجویف اوسط، اون تجویف وسطی در مقدمش محل قوه واهمه است، یعنی اینجا. چرا این رو میگه؟ ببینید بعضی ها وقتی ضربه میخوره جلوی سرشون، نعوذ بالله، عقل از سرشون میپره، ولی واهمشون قوی میشه. برای همین آقایون در طول تجربه های آزمایش های مختلف رسیدن محلش اینه. نمیدونم دیدید یا نه، طرف وای میسه تو خیابون، دستش رو دراز میکنه، با یه کسی دست میده، احوال پرسی میکنه، خیلی هم سر و سنگین، ولی شما که نگاه میکنه میبینی کسی اونجا نیست، میبینی کسی اونجا نیست. چند وقت پیش دو سه بار من این رو در باب رئیس جمهور امریکا دیدم توی این برنامه های چی؟ تلگرام و اینها، که ایشون وای میساد و با کسی دست میداد و احوال پرسی میکرد و میراد. حالا او یا در اثر سن، یا در اثر بیماری، یا در اثر استفاده از مخدرات، یا هرچه، قوه واهمه فعال شده، شدیدنم فعال شده. در بعضی ها با ضربه به جلوی سر اینطور میشن دیگه، از ادراکات عموم مردم پیروی نمی کنن، چون میگه اینجا کسی نیست، یعنی کسی نیست. از ادراکات خودش پیروی میکنه که میگه اینجا یه نفر هست. اتفاقا اصلا هم دستشه، اتفاقا خیلی هم خرش میگه اینه. بنابراین تنها کاری که باید کرد چیه؟ فرار کن. همه نشستن، این آقا فرار میکنه. از ادراکات بقیه تبعیت، اینا بهش میگن قوه واهمه، امور محسوس رو میگیره، ازش احکام جزئی غیر محسوس استیاد میکنه. اون وقت در حیوان قوه واهمه سلطان القواست، چون حیوان قوه عاقله ندارد، اعلا مراتب نفسش همینه. وجوه همودین این سلطان قوای حیوانه. در انسان چون که یه نفس ناطقم، که البته حالا اینو میگم ما داریم به لسان قوم صحبت میکنیم، ولی معلوم نیست واقعا اینطور باشه. با در انسان چون چیزی به نام قوه عاقله نفس ناطقه هم هست، قوه واهمه یه پله رفته عقب‌تر، و هر قدر عقب‌تر بره عقل کامل‌تر میشه. حکما مثل خود بوعلی معتقدن اصلا انبیای عظام از قوه واهمه هیچ بهره‌ای ندارن، چون تمام خطاهایی که ما میکنیم نتیجه قوه واهمه. عقل درشون در اعلی مراتب قدرته. نبی نمیتونه با قوه واهمه. حالا یه مثال میزنن، مثال خوبی نیست، ولی من میگم چون اینا میگن. ببینید نمیگم همه خانم ها با همهشون نبا، ولی غالب اکثرشون اگر بگم این یه میته که تو کفن پیچیدندش، این کناره، شما باید شب اینجا بخوابی، درم ببند بگیر بخواب، صبح میان مرده رو میبریم دفنش میکنیم. چی میشن؟
نیمی قبول نمیکنم، شوهرش هم باشه قبول نمیکنم.
ببینید این یه امر محسوسه، و از این امر محسوس ادراک میکند یک امر جزئی غیر محسوس را، که چی باشد؟ خطر بیش از حد از مقارنت و مجالست با این میت در یه اتاق، با این که میدوند که مرده اگر هنری داشت که نمیذاشت تو کفن بپیچندش، اگر هنری داشت که نمیذاشت تو کفن بپیچندش، تا پس توان هیچ چیزی رو ندارید که پیچوندنش تو پارچه، ولی معذاله که از این امر محسوس قوه واهمه به کار میفته و به گونه ای میشد که قبل از اون میت کفن پیچ شده خود این میمیره، یعنی واقعا جون میده و واقعا جون میده. شما بگید ما یک مثلا فرض فرمود سوسک تو این اتاق داریم، قوه واهمه شروع میکنه تصویر پردازی کردن، شروع میکنه از اون امر محسوس یه امر غیر محسوس درست میکنه، شروع میکنه به مغز چیز میده، پیام میده و تمام بدن این میشه وحشت، میشه وحشت. یه آقای بود سابقا توی خیابان حافظ بود، توی خیابان حافظ راه میرفت، برای خودش راه میرفت، همه جای که راه میرفت یه آقای میساد با یکی شروع میکرد حرف زدن، بعدم داد رو میذاشت سر این و شروع میکرد کتککاری کردن، بعد یه چند دقیقه هم باش صلح میکرد میرفت. این اینجوری نیست که فکر کنید جنون یه چیز غیره، نه، همینطور که من و شما داریم هم رو میبینیم، همینطور که همه ما این رو داریم میبینیم، اونم واقعا داریم میبینه. با ببینید من و شما در اثر تأثیری که این شی روی حس باصره ما میذاره یه پیامی به مغزمون ارسال میکنیم، اینو میبینیم، درسته؟ او هم دقیقا همینطور. این تجویف اوسط در قسمت مقدم شروع میکنه پیغام دادن. حالا اگر یه چیزی خورد اینجا این تعادل از بمیره، چیزی نمیبینه، شروع میکنه پیغام میده، لذا واقعا میبینه.
بسیاری چه فرمونی در مورد موقعی با همه بیشون هم بینید سه و دو یکته باتی شد، یعنی این که الان شما میفرمونی این همون معنای دومه به صورتی که واقعیت نداره و اونی هم که میگن انبیا مثلا از اونها گوهدیم که ندارن، یعنی انبیا درک معانی یه روز ایه رو ندارن، مثلا یه نبی درک خشم مثلا یه انسان به خودش نداره، چون میگه این با قوه وهمه نبی هم به این درک بالاخره داشته باشه، یا یعنی که بگیم نه انبیا هم اتضا به صورتی کلی مثلا درک میکنن.
خب اون اولی که فرمودید چی بود؟ چی با چی فرمودین؟ قاطی شد؟
من سه بود و همی که برای وقت فرمودید من دومان اصطلاحی برفت و گفتیم که مثل که مالا واقع علف، درسته؟ الان این صدایی هم که مثال داریم همه صدایی بود که واقعیت نداره دیگه، یعنی خشمی که واقعیت نداره یا نمیدونم ترس و
نه، یا واقعیت داره،
واقعیت
هم داره، فقط شرطش اینه که محسوس از محسوس شما امر جزئی غیر محسوس برداشت کنید، مثل گرگی که واقعا خطر داره، ولی چی داره در این گوسفند این رو ادراک میکنه؟ آیا قوه عاقل است؟ نه. چی داره ادراک میکنه؟ قوه واهمه. ببینید شرطش این نیست که حتما غیر واقعی باشه، شرطش نیست حتما، میتواند واقعی هم باشه.
میفرمایید
این قوه خطا پذیره؟ بله، این قوه خطا پذیره. بر عقل که به قول شیخون فرمود هو الحکم الحق، دیروز خوندیم عقل حکم حقه، خراب نمی کنه. البته عقلم خراب می کنه با، چون عقل ما مشروبه به ماده است، ما عقل خالص سره که نداریم تو این عالم، که اگر حالا معصوم داره خودش می دونه، ولی ما با که نداریم، که ما یه مشادمه
نیمه.
اما قوه واهمه کارش اینه که گاهی درست بره گاهی خطا بره، یعنی یه بار از گرگ چنین احساسی میکند و واقعا درست میره، چون گرگ این رو میخوره، از حیات محروم میکنه. خواهی همه شباه میکنه مثل میت، از میت هم میترسه، در حالی که از میت نباید بترسه. اون عقله که اینجا حکم میکنه، میگه آقا جان از گرگ بترس ولی از میت
بترس.
حالا جالب اینه بلا فاصله در اینجا انسان عقل خودش رو ترک میکنه، ترک میکنه.
همین که ما کما میگن که انبیا وحی ندارن برای عرفا میتونیم ندیدیم که اونم عقل کامل پیدا کردن و وحی ندارن یا عرفا
عرفا عقل کامل پیدا کردن؟
نه نه عرفا که مثلا این که شاف میشن سردن یه چیز دیگه میبینه من با وحی ندارن.
اصلا شرط عرفان اینه که شما ترک عقل بکنید، باید ترک عقل بکنید. ولی دا بسیاری از چیزهایی که آقایون میبینن و گمان میکنن که میبینن از قبیل همین قوه واهم است. اون واقعا میبینه با، ولی اگر شما باشید او را نمیبینید. مثل همون آقایی که خیابون را میره و به یکی مش میزنه با دعوا میکنه و حرف ناسزا میزنه، ولی شما نگاه میکنه اینه ایش هست
میده کاشت
آسه میگه آسه همین ها خیلی آشان میجوز. اگر رحمانی باشد که شرایطی دارد، باید نور سبز باشه از سمت راست قلب وارد بشه فلان، اما اگر مکاشفات شیطانیه باشد، فرد عارف بسیار بالایی است اما چیزهایی میبیند که شما نمیبینید. لذا اونها عقلشون که کامل نشده در معرض تقویت قوه واهم هم خیلی شدیدن، خیلی شدیدن. مرحوم شیخ احمد احسایی بنیانگذار فرقه شیخیه دیده یه اراجیفی سر هم میکند از قوت قوه واهمی خودش که انسان واقعا حیرت میکنه. یعنی این که مثلا اول بار محضر امام مجتبی سلام الله علیه رسیدم و خدمتشون عرض کردم که آقا من مشکلاتی دارم، باید در بیداری خدمت معصومین برسم، شرط هم اینه به اختیار خودم خدمت کی نرسم؟ نمیشه بگون زوری برو محضر امام صادقا، من انتخاب میکنم در زن تو بیداری نه تو خواب. و حضرت از کاری دادند و چه کردم و چه کردم و اینها همش قبل از 20 سالگیه تا رسیدم به جایی که در بیداری هر لحظه اراده میکردم خدمت هر کدام از معصومین که میخواستم میرسیدم و سوالمو میکردم. لذا اون چه در کتاب‌های من آمده متن واقعه. ببینید قوه واهمه چقدر میتونه با انسان بازی بکنه که این نفر بگرد هر چه در کتاب‌های من آمده حق مطلق متن واقعه، چون من حرفمو از دو لب مبارک معصومین گرفتم، پس هر چه من میگم اون وقت این مسیر این قدر ادامه پیدا میکنه تو حرفای شیخ احمد. بگذاریم سفی در مجلس سلطان مجلس ناصر با آمولالی کنی حرفش شد، مولالی فرمود اینی که میگوی پایه ای نداره. گفت کسی که روزی سه بار خدمت مولا نرسه شیعه نیست. کسی میتونه بگه من شیعم که روزی سه بار خدمت مولا برسه و من همین دفعه بعدی که مثلا میشه یه ساعت و ده دقیقه دیگه خدمت مولا میرسم این مطلب رو از خودشون سوال میکنم که تو نگی دلیل چیه. مولا علی دیدیم بند خدا خیلی مشکل داره، خود چشم کن سوال دو بکن، من حرفمو پس گرفتم. یعنی وهم تا اینجا میاره انسان رو که میگه من روزی سه بار خدمت حضرت امیر سلام الله علیه میرسم و هر مطلبی دارم خدمت آقا میگم و آقا جواب های من رو
چی گفته ملاحظه با چی؟
صفیه شا؟ ملا حسن معروفه صفیه علی شاه معروف دیگه صفیه رو نمیشنسی؟
معمولا تفکر و عرف هم معمولا بالای 90 درصدشون به انحراف میره دیگه خیلی
حالا اجازه بدین دیگه همینجور وقتمون حروم شد امروز کل وقتمون از بین بردید این دیگه بریم که خیلی میشه شما چون میفرمان؟
جواب ما گرفتیم خب اصلا خیلی از مردم نمیدونم من جن دیدم جن خب موجود مجرده این همون وهم اینقدر تخیلش رو قدیم میکنه میبینه همون
بله
واقعا میبینه
نه او واقعا میبینه
قصد امور محسوس بود کردش غیر محسوس در
میبینه میبینه جن رو میبینه یا نه این وهم شو
ببینید اونی که قرآن کریم میفرماد من مار جن من ناره و او نمیتواند چون سر لطیف شعله خود شعله آتش چقدر لطیفه تازه این من ما رجشه از نوکشه که اینقدر لطیفه اما حکما میگن جن میتواند متشکل بشود به تمام اشکال الا به اشکال انبیا و اولی و از اون طرف ملائکه که میتونن متجسد بشن الا به صورت کلب و خنزیر حالا این حرف ها چینی؟ اگر واقعا متجسد بشه جن و کسی ببینه دهش طور نیست اما 99 درصد این افرادی که در این عالم محضر حضرت صاحب سلام الله علیه میرسن یک آقایی رو براش نوشته بودن که اولین بار در کوسوفه اصفهان محضر حضرت صاحب سلام الله علیه رسید و حضرت توی دستمال نون و پنیر و خیار داشتن با هم نشستن خوردن بعد کم کم اینقدر دوست شدن که حضرت نون میگرفتن میمدن خونه این با هم رو میخوردن ببینید گام به گام قوه واهمه داره کار میده او هم که جن رو میبینه در موارد حالا اگر نگیم 100% لااقل همینجوره قوه واهمه داره کار میده شما یه کسی رو تنها بذاری توی خونه یه دختر خانومی رو شب بعد در رو یه تکون بدید یه قیش قیش بکنه جوری این قوه واهمه شروع میکنه پالس میفرسه که اگر این بزرگترین رمان نویس جهانم بود خود داستایوفسکی هم نمیتونه این طوری تخیل بکنه یعنی توی 5 ثانیه یه جنایت و مکافات نوشه خلاصه فهمان اینا تمامش کار که خیلی قویه بی انصاف تمام هیکل انسان رو تمام هیکل انسان رو چیز
کنه یعنی درم صدا میکنه دیوار صدا تنهایی بشه مردم که بشه هم طوریه
نه
به احساس ترس که بیاد همینجور میشه
نه مرد یک صدوم زن هم نمیترسه مرد اگر دید در چی کرد که جون نمیدید که
نه بلند شو ببینه چی
داره صرف کنه نه. اما یک خانم جوری میترسه که 50 سال بعد عمرش فلجه یعنی از اون روز تا 50 سال بعد که میمیره فلجه پاوا دیگه تکون نمیخوره بعد پزشک هم میگه هیچ عارضه ای در این سیستم عصبی نیست هیچ عارضه ای در این محرک های ماهیچه ها و فلان نیست ولی فلجه 50 سال از رو زمین بلند چی دارد کار میده؟ قوه واهمه گرفتی چی شد؟
بیماریه دیگه برها
تأثیری نیست که بر جسم میگذارد نفس بر جسم این تأثیر رو میگذارد
حالا اینکه مثلا میاد میگه من جمع میبینم یا چیز میبینم ما چطور باش
چی بهش
بگیم مثلا؟ بیر چی کارش دارین چیزی بهش
بگیم؟ نه درمانی یاد بگیم
بزنیم کار شما
بگیم تو باشه
شما تو تعریف رحم فرمید که از امور محسوس
بخونیم
از امور محسوس ما غیر محسوس جزئی میگیریم جن که یک امور حسی نیست که ما نمیتونیم حسش کنیم
چرا؟ به تعبیر قرآن کریم هست حالا ما نمیتونیم ببینیم
اما خب ما نمیتونیم حسش
کنیم
ما صورت چیزی بهش میدیم صورت حسی بهش میدیم یعنی شما همون گونه که چیزی به نام دیو ندارید ولی صورت حسی بهش میدید و با دو تا شاخهای دوم ازش نقاشی میکشید جن هم همینجور مثلا فرض فرمایید تمساحی که هیچ کدوم از ما واقعا تا حالا ندیدیمش از نزدیک ولی تماممون تصور وحشتناکی ازش داریم جن هم همینجور حالا اصلا مهم نیست بذارین اینا لاغل بخونیم که فردا
نفس لحوام ارتباط بخونیم
اون عامل اخلاق هم اصلا ربطی به فلسفه ندارن ما تو فلسفه نفس لحوام نداریم تو علم اخلاق اون چیزی که بعد از گناه میاد و گناه رو بر دهن فرد زهر میکنه تا دوباره نره دنبالش ملامتش میکنه اونو بهش میگن نفس لوامه ولی ما تو فلسفه اصلا چیزی به این نام نداریم اینا مال اخلاقی هست مال علم های علم اخلاق خب زکان الحس و الوهم یدخلان فی الحس و الوهم و لکان العقل الذی هو الحکم الحق عقل که حکم حق است و بین اینها مائز میگذارد یعنی به شما میگه آقا از گرگ بترس و فرار کن اما از میت نترس و فرار نکن خب این یدخل فی الوهم باید عقل هم در حس و وهم بیاد حالا که ما میدونیم عقل طبیعتا در دام وهم نمیفته و من بعد هذه الاصول تازه بعد از این اصول سگانه هذه الاصول یعنی اصول سگانه که چی باشد یک طبیعت مشترک مجردی که گفتیم دو علائق و روابط ماده مثل عشق و خجل و وجل و اینها سه خود قوه واهمه و قوه عاقله تازه بعد از این اصول فلیس شیئون من العشق و الخجل و الوجل و الغضب و شجاعت و الجبن من مایت خلوف الحس و الوهم اینا هیچ کدوم آشنا تو حس میاد نه تو وهم و هیه من علاق این بابه بابه حالی اصا در حالی که اینها هیه رو بزنید به این موازی که برشمردیم من علاق الامور المحسوسه یعنی اراده فهمان شرط میکنم اراده فهمان تا حس و امر محسوس نیاید اینها پدید نمی آید یعنی چه؟ یعنی من دیروز عرض کردم خدمتون باید یه قرآن کریم به خط یاقوت مستعصمی ببینم تا اون احساس محبت و شوقم تا این رو نبینم اون احساس یا به وجود نمیاد یا به این رتبه نمیرسه باید یک ببر خشمگین گرسنه بی زنجیر ببینم تا ترس به اعلا درجات خودش حاصل بشه درسته؟ یعنی اینها تا امر محسوس نیاد به وجود نمیان
بسیار سرمی یه داخل در وهم هم این چه؟
چی؟
همین عشق و خضل و اینا بسیار داخل وهم میشه درسته؟
نه داخل در وهم میشه اجاز بدین یه بار تو من تمامش بکنم تا اونو توضیح بدم خب وهیه من علائق الامور المحسوسه فما ظنک بموجودات حالا گمان شما چیه درباره موجوداتی که ان کانت اگر وجود داشته باشد ببینید ما از فصل بعد به اذن الله میریم تو اثبات مجردات هنوز که مجرد رو تا اثبات نکرده این پس نمیتونیم بگیم حتما هستن ببینید این داله بر تردید شیخ نیست، داله بر همراهی شیخه، داره فعلا با خصم همراهی میکنه تا بعدا تو فصل بعدی که اثباتش کردیم دیگه امکانات نگیم بگیم قطعا وجود داره. خب فما زن نکب موجوداتم امکانت، اگر وجود داشته باشد که به موجودات خارجت ذوات، موجوداتی که ذاتشون خارج باشد، ان درجات المحسوسات و علاقه ها در این عالم، محسوسات و درجاتشون تا اینجاست. حالا چیزی باشد که از افق عالم حس فراتر باشد، حالا چیزی باشد که در تجرد برسد به مرتبه و حد تجرد مطلق، یعنی عدتن پیشینه، مدتن آینده، شدتن قوت مجرد محضه، مثل حضرت حق جل و علا که در مراتب تجرد کامله. خب حالا نه مادیه نه از علائق عالم ماده است، فما زن نکبه این دیگه چقدر مجرده و به هیچ وجه در دایره ی حرف شما که هرچه موجود است باید محسوس باشد، در دایره ی حرف شما واقع نمیشه. منتها ما چون هنوز ثابتش نکرده ایم فعلا با امکانت میگذاریمش تا انشاءالله بعدن وقتی اثبات شد بتونیم این رو حفظ بزنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیت. خیلی دیگه شد.